اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. در سرآغاز برنامه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان میشنوین که رویا زمانی تقدیم میکنه.
با تقدیم سلام، بانک مرکزی افغانستان که توسط طالبان رهبری می شود باری دیگر از جامعه جهانی خواسته است که باید کمک های مالی بشریشان را از طریق سکتور بانکی افغانستان انجام دهد. جزئیات بیشتر را سحر عظیمی در مورد می شنوید.
این بانک روز سه‌شنبه 30 آگوست در خبرنامه گفت که در ادامه کمک های جامعه جهانی روز گذشته یک بسته نقدی 40 میلیون دلاری دیگر به کابل رسیده است. با گفته این بانک در جریان یک هفته گذشته این دومین بسته کمک های نقدی کشورهای جهان و مردم افغانستان است که به کابل انتقال این پول به یکی از بانک های تجارتی سپرده می شود. بانک مرکزی افغانستان افزوده است رهبری افغانستان بانک بر این باور است که ورود اسعار به افغانستان از هر طریق اصولی گام خوبی است و از جامعه جهانی می خواهد که کمک های خود را از طریق سکتور بانکی افغانستان انجام دهد. این بانک همچنان تاکید کرده است که جامعه جهانی باید با آنان در بخش سکتور بانکی تعامل و همکاری داشت و با آنان زمینه مراودات بانکی را در افغانستان مساعد سازند. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، سکتور بانکی این کشور در حال فروپاشی قرار گرفته، با آنکه بیش از یک سال از حاکمیت این گروه بر افغانستان می‌گذرد، اما تاکنون روند بانکداری با حالت عادی خود بر نگشته است.
طالبان به مناسبت یک سالگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان روز چهارشنبه 31 آگوست را در سراسر این کشور رخصتی عمومی اعلام کردند. آخرین گروه نظامیان آمریکایی به تاریخ 30 آگوست سال گذشته از افغانستان بیرون شدند و به طولانی ترین جنگ ایالات متحده نقطه پایان گذاشته شد. انعام الله سمنگانی رئیس مرکز رسانه‌های حکومت طالبان در صفحه توییترش نوشته است که بر اساس تصمیم وزارت کار و امور اجتماعی این گروه، فردا 9 سنبله روز آزادی کشور از اشغال آمریکا در سرتاسر افغانستان رخصتی عمومی است. روند خروج ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده که به تاریخ 30 ماه جولای سال 2021 آغاز شد، توان با هرج و مرج بود و آخرین نظامی آمریکایی به تاریخ 30 آگوست سال 2021 افغانستان را ترک کرد. از تاریخ 14 آگوست، یک روز پیش از این که طالبان بر کابل مسلط شوند، بیش از 122 هزار نفر از میدان هوایی کابل به خارج از افغانستان انتقال داده شدند. در جریان روند تخلیه، به اثر حمله انتحاری توسط گروه داعش خراسان، نزدیک به 170 غیر نظامی افغان و 13 سرباز آمریکایی در بیرون محوطه میدان هوایی کابل کشته شدند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با مسئولین دو نهاد که در زمینه انتقال افغان‌ها به ایالات متحده کار می‌کنند تلفنی صحبت کرده و از فعالیت‌های آنان ستایش به عمل آورده است. این دو نهاد کمدتن به وسیله داوطلبان آمریکایی اداره می‌شود، زیر نام‌های افغان ایوک و آنر تو پرامیس فعالیت دارند. از اواسط ماه آگوست سال گذشته به این طرف تا کنون نزدیک به 80 هزار افغان، عمدتاً همکاران نیروهای آمریکایی و کارکنان افغان اداره های آمریکایی در افغانستان، به ایالات متحده منتقل شدند که این دو نهاد در زمینه انتقال آنان نقش برجسته ای داشته است. ادیان واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده، گفته است که بایدن با رؤسای این دو نهاد آمریکایی در مورد ادامه تلاش های به هدف انتقال سایر همکاران افغان حکومت ایالات متحده صحبت کرده و از تلاش های همه امریکایی هایی که در جریان یک سال گذشته در زمینه کمک به افغان ها که به ایالات متحده آمدن سپاسگزاری کرده است. یک مقام ارشد ملل متحد روز گذشته از کشورهای جهان خواست تا کمک‌های انکشافی را باری دیگر برای افغانستان از سر گیرند، زیرا این کشور با بحران بشری و اقتصادی مواجه است. مارتین گریفیتس، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور هماهنگی کمک‌های بشری، از طریق ویدیو کانفرانس خطاب به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد بحران بشری و اقتصادی افغانستان گفت که فقر عمیق‌تر می‌شود، جمعیت در حال افزایش است، مقام‌های بالفعل طالبان بودجه برای آینده خود ندارند، برای موازی شده است تا بخش از نیازهای انکشافی از سر گرفته شود. به گفته این مقام ملل متحد، افغانستان نه تنها با بحران بشری مواجه است، بلکه با بحران‌های متعدد از جمله بحران اقتصادی، اقلیمی، گرسنگی و بحران مالی نیز مواجه است. او گفت وظیفه ما این است تا به آنان کمک کنیم تا به رفاه و شکوفایی برسند و در امان باشند. گرفتیس هشدار داد که با فرا رسیدن زمستان وضعیت در افغانستان وخیم‌تر خواهد شد، زیرا قیمت مواد خوراکی و سوخت از قبل در این کشور افزایش یافته است و با سرد شدن هوا قیمت‌ها به آسمان خواهد رسید. خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مقتدر صدر روحانی با نفوذ عراقی از طرفدارانش امروز خواست تا از محله دولتی پایتخت عقب نشینی کنند، جایی که آنها تا یک ماه جاری درگیری سنگینی با نیروهای امنیتی آن کشور داشتند. آقای صدر تا یک سخنرانی تلویزیونی به هوادارانش یک ساعت فرصت داد تا آنجا را ترک کنند و دقایق بعد دیده شد که برخی معترضان مواضع خود را رها کردند. اردو عراق پایان دادن به حکومت نظامی را اعلام کرد و این وضعیت امیدواری را بیشتر ساخت که ممکن خشونت‌های خیابانی متوقف شود. مقتدر صدر روحانی برجسته و پرنفوذ شیعه عراق روز دوشنبه هفتم سنبل اعلام کرد که سیاست کنار می رود و دستور انسداد دفاتر سیاسی خود را داد. او در یک پیام تویتر نگاشته است که تصمیم گرفتم که در امور سیاسی دخل نداشته باشم. از این رو بازنشستگی قطعی خود را اعلام می دارم. مقتدر صدر در این پیام تویتر همچنان دستور داده است که دفاتر حزب وی مسدود شود. اندک پس از اعلام این تصمیم مقتدر صدر، صدها نفر از طرفداران وی به سمت مقر حکومت در بغداد یورش برده و با ریسمان و چنگک تلاش کردند که موانع سیمنتی امنیتی را از برابر دروازه ورودی این قصر بردارند. نیروهای امنیتی و دفاعی عراق از معترضان خواست است تا فوراً ساحه سبز بغداد را ترک کرده و برای جلوگیری از رویارویی و خونریزی از خویشتنداری کار گیرند. مقام های پاکستانی می گویند که سازمان ملل متحد و پاکستان قرار است روز سه‌شنبه به هدف کمک نزدیک به 500,000 بیجا شده ای سیلاب های بی‌سابقه در آن کشور $160 میلیون بودجه اضطراری درخواست کمک کنند. این سیلاب ها تا حال جان بیش از 1,150 تن را در پاکستان گرفته است. این در حالی است که حکومت پاکستان میگوید که سرازیر شدن سیلاب های اخیر در این کشور حدود $10 میلیارد خساره به آن کشور وارد کرده است. مفتی اسماعیل وزیر مالیه حکومت پاکستان بر رسانه های این کشور گفته است که امکان دارد میزان خسارات بیشتر از این باشد، زیرا هنوز هم خطر جاری شدن سیلاب ها در برخی از مناطق این ولایت وجود دارد. این در حالی است که اداره هواشناسی پاکستان باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها را در بخشی از پاکستان پیش‌بینی کرده است. سیلاب‌های چند روز اخیر در آن کشور منجر به تخریب فراوان از جمله در مناطق از ایالت خیبر پختونخوا شده است. گزارش اداره بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که ایران به تازگی غنی‌سازی یورانیم با سنترفیوژهای پیشرفته نسل ششم در تأسیسات زیرزمینی نتانز را آغاز کرده است. دیپلمات‌ها گفتند که سنترفیوژهای IR6 پیشرفته‌ترین و مثمرترین نوع این نوع سنترفیوژ می‌باشد که می‌تواند یورانیم را به طور ترین گزارش که روی طرز نسخه در این گزارش که رویترز یک نسخه محرمانه آن را به دست آورده است آمده است که ایران برای بیش از یک سال از سنترفیوژهای پیشرفته IR6 برای غنی‌سازی یورانیم کار گرفته است. سنترفیوژهایی که قادر از یورانیم 60% را تولید کند. ایران همواره ادعا میکند که غنی‌سازی یورانیم آن کشور به مقاصد تولید انرژی غیر نظامی صورت میگیرد، ولی اسرائیل و دیگر کشورها ایران را متهم به کوشش در تولید سلاح هسته‌ای کردند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز شنبه گفت که هیچ چیز صد راه صدور گاز روسیه به اروپا از طریق لوله گاز نورد استریم 1 به جز مشکلات فنی ناشی از تحریمات غرب نخواهد شد. شرکت گاز گازپروم روسیه اعلام نموده است که این لوله گاز را برای 3 روز از چهارشنبه برای ترمیم یک از پمپ‌های آن مسدود می‌کند. اما اتحادیه اروپا این نظریه کرملین را رد می‌کند و مسکو را به استفاده از انتقال گاز به اروپا من حیث یک ابزار در جنگ اوکراین علیه غرب متهم کرده است. این در حال حال است که قیمت گاز در سرتاسر اروپا با کاهش انتقال گاز توسط روسیه به بلندترین سطح خود رسیده است. اردوی اوکراین یک دفعه حمله وسیع را در بخش‌های جنوب اوکراین را اندازی کرده تا بتواند نیروهای روسی را که در آن مناطق حضور دارند خارج سازند. خبرگزاری‌های اوکراین به نقل از ناتالیا هومیلوک سخنگوی اردوی اوکراین گزارش داده است که هدف اصلی از راه اندازی دفع حملات آزادسازی منطقه خیرسون است که در حال حاضر در تصرف قوای روسی قرار دارد. نیروهای روسی این مناطق را در نخستین روزهای تهاجم به اوکراین در ماه فوریه امسال اشغال کردند. قرار جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در جریان سفر به پنسیلوانیا در مورد برنامه های جلوگیری از جرم صحبت کند، جایی که دموکرات ها و جمهوری خواهان به دنبال کسب قدرت و نفوذ قبل از انتخابات میان دورایی ماه نوامبر هستند. قصر سفید گفته است که بایدن در سفر روز سه شنبه اش از جمهوری خواهان خواست از مخالفت با پیشنهاد وی برای ممنوعیت سلاح تهاجمی دست بردارند. پس از قتل عام در بافالو نیویورک تکساس، اردو حزب در اوایل سال جاری در یک تلاش نادر پیرامون تصویب قانون امنی اسلحه کار را آغاز کردند. اما جو بایدن میگوید که کارهای زیادی در این راستا نیاز است. و وزارت عدلیه ایالات متحده روز گذشته گفت که مقدار مواد محدود را که ممکن حاوی معلومات در مورد مراودات دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق با وکیلش باشد پیدا کرده که این مواد باید از تحقیقات حکومت روی اسناد محرمانه ای که هفته ها قبل از منزل ترامپ در فلوریدا به دست آمده خارج کردند. وزارت عدلیه آمریکا میگوید که بررسی این اسناد را خاتمه داده و نیاز به تعیین یک محقق ویژه ارشد نیست، چون این وزارت همکنون این کار را کرده است. ساران والان گفتند که آنها معلومات بیشتر را در روزهای آینده در مورد اینکه در میان 20 جبهه که اداره استخبارات فدرال یا FBI از منزل آقای ترامپ به دست آورد حاوی چی موادی بود ارائه خواهند کرد. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال هم گزارش های این برنامه. سازمان ملل متحد هشدار داده که حدود 6 میلیون نفر در افغانستان با قحطی روبرو هستند. مارتین گریفیتس، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور هماهنگی کمک‌های بشری، روز دوشنبه در یک نشست شورای امنیتی سازمان از کشورها و نهادهای تمویل کننده خواست که برای رسیدگی به نیازمندی‌های افغان‌ها در فصل زمستان مبلغ 770 میلیون دلار فراهم کنند. در این نشست از طالبان هم خواسته شد که در مطابقت با خواستها و معیارهای جهانی عمل کنند. گزارش را در این مورد از سید عزیز الرحمن میشنوید.
سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که مردم در افغانستان با مشکلات شدید و آینده نامعلوم روبرو بوده و نزدیک به 19 میلیون نفر با عدم مسئولیت غذایی حاد مواجه می باشد که در این میان 6 میلیون نفر را قحطی تهدید می کند. مارتین گریفیتس، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور هماهنگی کمک‌های بشری، روز دوشنبه با شورای امنیت این سازمان گفت که حدود 24 میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه بوده و 3 میلیون کودک با سوء تغذیه مواجه می‌باشد.
Mr. President, Afghanistan is a humanitarian crisis.
بحران افغانستان یک بحران بشری است، یک بحران اقتصادی است، یک بحران اقلیمی است، یک بحران گرسنگی است، یک بحران مالی است، اما بحران ناامیدی نیست.
با گفته این مقام سازمان ملل متحد، مداخلات بیروکراتیک حکومت طالبان روند کمک‌های بشری را با کندی مواجه ساخته و افزود که به کارمندان کمک‌رسان داخلی و خارجی زن باید بدون ممانعت اجازه کار داده شود.
و به دختران باید اجازه داده شود تا به تعلیم خود ادامه دهند. بسیار چیزهایی است که باید انجام یابد، ولی فرصت‌های زیاد نیز وجود دارد.
عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، دلیل افزایش فقر و بیچارگی در افغانستان را چنین می‌خواند.
فقر و بیکاری از چرا زیاد شده است؟ اونا دارایی حق مسلم افغانستان اونا در اونجا منجمد کردن. طبعا بیکاری وقتی که حقوق مسلم ملت افغانستان و دارایی افغانستان در اونجا منجمد می شود، حتی تاجرها نمیتونند که در اینجا مواد غذایی را از یک کشور در اینجا در افغانستان وارد بکنن، یا اینکه برای تداوی کسایی که مریض هستن دوا را نمیتونن از یک جا به صورت آزادانه وارد بکنن. برای تیتی کلان یک مشکلات بزرگ در اینجا تاجرای ما روبرو هستن.
در حالی که هیچ کشور تا حال حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، مارکس پوتسل نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان در نشست شورای امنیت این سازمان گفت که دلایل آن واضح می باشد.
در رابطه با حقوق بشر، به خصوص حقوق زنان و دختران، حکومت نماینده و امنیت جمعی بین المللی جامعه جهانی معیارهایی دارد. افغانستان بخشی از نظام بین المللی است و طالبان ضرورت به پابند بودن به مسئولیت‌های بین المللی دارند.
طالبان همواره تاکید کرده اند که شرایط بر رسمیت شناخته شدن را تکمیل کرده، ولی به گفته مارکس طالبان کنترل بر تمام افغانستان را دلیل بر رسمیت شناخته شدن حکومتشان پیشنهاد می کنند. در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، نماینده چین از کشورهای زیدخل در قضیه افغانستان خواست که در عوض تحمیل انزوای سیاسی بر طالبان، مسئولیت‌های خود را برای رسیدگی به بحران بشری افغانستان ادا کنند. در این نشست، نمایندگان روسیه و ایالات متحده نیز کارکرد یک دیگر را در قبال افغانستان با باد انتقاد گرفتند. در عین حال، نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در ملل متحد، از طالبان خواست که حقوق بشری مردم افغانستان را بدون در نظر داشت جنسیت، قومیت و مذهب رعایت کنند و افزود که شکنجه و کشتارهای فراقانونی نظامیان سابق و ملکی ها باید توقف یابد.
این اعمال نقض حقوق جهانی بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی و اصول و ارزش‌های اسلامی می باشد.
پس از به قدرت رسیدن طالبان، آنان همواره با نقض حقوق بشر با شمول کشتارهای خودسرانه متهم شده اند. اما طالبان این ادعاها را رد کرده و گفتند که عاملین آن به پنجه قانون سپرده شده اند.
شنونده‌های عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. همه ما شما بهتر میدانیم که این عصر فعلی حالا این شب و روز به نام شبها و روزهای کرونا و قرنطینه است. اگر به مشوره های طبی و صحی گوش ندیم، هم به خود ضرر میرسانیم و هم به دور و پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشوره ها را گوش داده و عملی بکنیم. در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
در نشست روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد که به خواست روسیه برگزار شده بود، علاوه بر موضوع کمک‌های بشری به افغانستان، به عملکرد طالبان هم مباحثات گسترده صورت گرفت. در رابطه به این نشست، نسرین محمود عزیزی مصاحبه با آقای رامش سالمی، استاد حقوق و علوم سیاسی انجام داده که با سخنان آقای سالمی در پاسخ به تأثیر انتقادات بر عملکرد طالبان آغاز میشه.
طالبان به عنوان یک نیروی بدوی هماره نشان دادن که زیاد مسئولیت پذیر نیست و در قبال انتقادات و حتی پیشنهادات جامعه بین المللی ساکت هست. ما به سال پسین شاید بودیم تا در این مواخر در مورد تحصیل زنان جامعه بین المللی فشارهای را روی نظام سیاسی طالبان وارد ساختند تا از این مسئله بتانند درب مکاتب را بروی زنان و دختران افغانستان باز کنند که طالب ها به این امر مهم توجه نکردند و این نشان میدن که طالب ها با فرآیندهای بین المللی و قوانین بین المللی در واقع بیگانه هست و این در بهبود وضعیت آموزش و پرورش اقتصاد سیاسی افغانستان کمک نخواهد کرد.
اگر طالبا به می موضوع خود باقی ببانن و انعطاف پذیری نشان نتن، گزینه جامعه جهانی در برابر حکومت طالبا چی خواهد بود؟
خب مسیری که جامعه بین المللی پیش گرفته است یک مسیر درست است. تا به حال در طول یک سال از ورود طالبا به کابل هیچ یک از کشورهای عضو جامعه بین المللی طالبا را به رسمیت نشناخته است. همواره تلاش کردن که تا از طریق نهادهای بین المللی کمک به مردم افغانستان ارسال شود و از طریق حکومت و نظام سیاسی طالبای کمک به مردم توزیع شود. و این نشون میدن که نوع نگاه مثبت جامعه بین المللی با طالبان شکل گرفته است و کشورهای تلاش کردن تا بتونن زمینه را برای شناخت و تعامل نسبی طالبان فراهم کنند، چیزی که ما شاید اظهارات سفیر چین در سازمان ملل بودیم. خوشبختانه کشورها از این حمایت نکردند و از طرف دیگر اگر کشورهایی که بخواهند این مسیر را بپیمایند به نحوه با طالب ها روابط دیپلماسی برقرار کنند که ما همزمان شاهد آن هستیم که بعضی از کشورها یک روابط نسبی دارند و در واقع جرأت بخشیدن به سایر گروه های تروریستی در منطقه خواهد بود و به سرنگونی کشورهای محبوبشان تلاش کرد که یک خطر بی‌ثباتی را در منطقه و تو دست بین المللی دامن خواهد زد. و از طرف دیگر مسیری که طالبان پیش آمدن یک مسیر غیرقانونی هست، یعنی اینا از هیچ مشارکتی سیاسی وارد افغانستان نشدن، از طریق قوانین بین المللی شایسته هیچ نوع حرکت دیپلماسی نیست به خاطر که قوانین بین المللی در که طالبان دارو زدن و از مسیر نظامی حاکمیت و نظام سیاسی افغانستان را ساقط ساختن. به این لحاظ در راهی که جامعه بین المللی پیش گرفته است یک مسیر درست است، به خاطر که در این افغانستان انتخابات وجود ندارن، کوه ثلاثه در افغانستان غیر فعال هست، نهادهای معتبر حقوقی در افغانستان نمیتونن که فعالیت آزادانه در افغانستان داشته باشه و این نشان دهنده آن است که افغانستان با چنین دیدگاه و با چنین دیدگاه یا ایدئولوژی به متصلب مذهبی نمیتونن در دوام بیارن.
و در انتها استدلال شما در مورد هدف روسیه برای برگزاری نشست روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان چی بوده میتونم؟
به فکر میکنم که از دلایل عمده که روسیه، چین و تا ایران از طالب ها حمایت میکنه این است که جنگ اوکراین یک چالش جدید بین المللی را متوجه نظم نوین بین المللی ساخته است. بلکه است که قطب سازی های جدیدی که در سازمان ملل در شورای امنیت وجود دارن و از طرف دیگر روس ها تلاش میکنند نزدیکی بیشتر با طالبانشان، زیرا اینها در مشارکت های بین المللی و کشورهای بیشتر نیاز دارند و این موضوعی است که اینها همواره تلاش کردند که بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان بتونن نقش بیشتر را در فرانهای سیاسی، اقتصادی و تصمیم گیری افغانستان داشته باشند. بنان شرایطی که امروز در افغانستان حاکم است نشون میدن که بیشتر گروه های تروریستی در افغانستان فعالیت دارن، خطر جدی یک حمله تروریستی از افغانستان وجود دارن هم بر موضوع ایالات متحده آمریکا و هم سایر کشورها نگرانیش را در این مورد مطرح کردن و چیزی که ما در یک سال پس این شاید بودیم در واقع بارها تنش‌های مرزی بین کشورهای آسیای میانه مثل تاجیکستان و ازبکستان وجود داشتن و حتی تنش‌های بین ایران و افغانستان وجود داشتن در نکات مرزی. ایرانشون میتونه که در واقع نظامی که امروز در افغانستان حاکم است یک نظام محصول نیست، بلکه اینا یک نظامی است که با دور زدن قوانین بین المللی و از طریق قدرت نظامی وارد افغانستان شدن و این یک خطر جدی بر جامعه بین المللی هست. اگر بر فرض جامعه بین المللی اقدام بیشتر را در قسمت شناختن نظام طالبان بردارن، در واقع این خطر جدی را بر جامعه بین المللی مواجه خواهد ساخت و از طرف دیگر بیشتر جرأت می‌بخشند به سایر گروه هایی که در این حوزه مبارزه نظامی انجام می‌دهند.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
نیروهای کردی تحت حمایت ایالات متحده در سوریه عملیات گسترده را علیه مظنونان گروه دولت اسلامی در داخل کمپ آغاز کردند که خانواده های شبه نظامیان داعش در اونجا موجود است. شرح گزارش زانه عمر خبرنگار صدای امریکا را از سحر عظیمی میشنوین.
نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها عملیات امنیتی چند روزه را در داخل کمپ الهول آغاز کردند که در آن هزاران خانواده مرتبط با شبه نظامیان گروه دولت اسلامی در شمال شرق سوریه موجود است. نیروهای دموکراتیک سوریه میگویند هدف عملیات این است که هر عضو گروه داعش را که در عقب افزایش خشونت ها در داخل کمپ الهول قرار دارد از آنجا بیرون رانند. مقام های نظامی محلی میگویند قرار بود این عملیات زودتر آغاز شود، اما احتمال حمله ترکیه به منطقه آنها را مجبور ساخت تا منتظر بمانند. سازمان ملل متحد میگوید که در سال جاری تا کنون حداقل 26 نفر در این کمپ که میزبان نزدیک به 56 هزار نفر است کشته شدند. علی حسن سخنگوی امنیت داخلی کمپ میگوید
ما این عملیات را راه اندازی کردیم، زیرا این وظیفه اخلاقی ماست که غیر نظامیان را از گروه‌هایی که در داخل کمپ الهول فعالیت می‌کنند آزاد سازیم.
با گذشت 4 روز از این عملیات مقام‌های کردی می‌گویند که بیش از 75 مظنون داعش را در داخل کمپ بازداشت کردند، تعداد قابل توجهی سلاح را ضبط کردند و چندین تونل حفر شده توسط شبه نظامیان داعش را کشف کردند. ائتلاف جهانی علیه داعش بر رهبری ایالات متحده میگوید که در حال کمک به نیروهای محلی در تلاش‌های ضد دهشت افغانی آنها است و مقام‌های کردی با نهادهای مدافع مردم میگویند که حمایت ضروری است. سیامند علی سخنگوی نهادهای حفاظت مردم میگوید
We coordinated with the global coalition in the first phase of planning this camp.
ما در مرحله اول برنامه ریزی این عملیات با ائتلاف جهانی هماهنگی کردیم. در مرحله دوم که اجرای عملیات واقعی نیز همین کار صورت می‌گیرد. ائتلاف جهانی از طریق یک مرکز هماهنگی و برنامه ریزی از نیروهای دموکراتیک سوریه و نیروهای امنیتی محلی در اجرای این عملیات حمایت کرده است.
مقام‌های محلی میگن که تأمین امنیت این کمپ بخش مهمی از مأموریت شکست شبه نظامیان داعش در کشور و فراتر از آن است.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زدن نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنوب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشه.